از وقتی که از بشه بیشتر این ضربه رو بازی مادر جوان میخوریم
صد در صد.
خدا کمک کنه و بتونیم تو المپیکای بعدی هم
حضور انشاءالله انشاءالله. مطمئن باش همیشه دعای خیر مردم پشت سر تو و همه ملی پوشان عزیزمون هست. بهترین ها رو برات آرزو میکنم. خیلی هم مراقب سلامتی خودتون باشین. انشاءالله که همیشه موفق باشین. میدونم سر تمرین هستی. بیش از این هم مزاحمت نمیشم. روز خوبی داشته باشی علی جان. نکته ای اگر نداری باید خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما که برای وزن مداری وقت میذارید و از آقای بابایی تشکر میکنم این برنامه حضور پیدا میکنم. خیلی ممنون.
زنده باشین. به همه دوستان سلام برسون. باید خداحافظی میکنم.
شما سلامت باشید.
خدا نگهدار. خداحافظی.
روز شمار وزن برداری.
هفته گذشته از نخستین میزبانی ایران از رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری در سال 1957 صحبت کردیم. رقابت‌هایی که در نیمه دوم آبان ماه سال 1336 به شکل شایسته‌ای در تهران برگزار شد و 76 وزنه‌بردار از 21 کشور دنیا طی 5 روز با هم به رقابت پرداختند. برگزاری رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تهران به تعبیری حکم نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا را نیز داشت، چرا که به پیشنهاد عبدالمجید بختیار رئیس وقت فدراسیون وزنه‌برداری در جریان رقابت‌های جهانی تهران به وزنه‌برداران آسیایی علاوه بر مدال جهانی مدال‌های طلا، نقره و برنز قهرمانی آسیا نیز تعلق گرفت. این تصمیم در حالی اجرایی شد که کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا در آن برهه وجود خارجی نداشت و یک سال پس از برگزاری رقابت‌های جهانی تهران در سال 1958 میلادی تأسیس شد. بعد نیست نگاهی هم به ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در رقابت‌های جهانی سال 1957 بندازیم. علی صفا سنبولی در دسته 56 کیلوگرم به همراه محمود نامجو، هنریک تمرز در دسته 67.5 کیلوگرم، مصطفی واعظ تهرانی در دسته 75 کیلوگرم، جلال منصوری در دسته 82.5 کیلوگرم و بالاخره محمد حسن رهنوردی و فیروز پژهان در دسته 90 کیلوگرم ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون رو در اون مسابقات تشکیل میدادن که از این جمع علی صفا سنبولی و محمد حسن رهنوردی موفق به کسب مدال نقره جهان شدند و سه وزنه‌بردار به نام‌های محمود نامجو، جلال منصوری و فیروز پژهان هم مدال برنز جهان را به دست آوردند. با این امتیازات تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در رده‌بندی تیمی رقابت‌های جهانی تهران در جایگاه سوم قرار گرفت، اما در رده‌بندی آسیایی درخشش ما بیشتر بود و تیم ملی کشورمون موفق شد با کسب 3 مدال طلا و 4 نقره و با کسب 27 امتیاز تیمی بالاتر از ژاپن و عراق قرار بگیره و عنوان قهرمانی آسیا رو از آن خودش بکنه. اما قبل از اون که پرونده روز شمار آبان ماه وزنه‌برداری رو ببندیم، بد نیست به یک سری مدال‌های خاطره انگیزی که در دهه سوم آبان ماه برای تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در رقابت‌های جهانی به دست اومده هم اشاره داشته باشیم. در روز 27 آبان سال 1382 محمد علی فلاحتی نژاد در رقابت‌های جهانی سال 2003 ونکوور با حد نصاب مجموعه 357.5 کیلوگرم بالاتر از سایر مدعیان مدال طلای دسته 77 کیلوگرم جهان را به دست آورد. فلاحتی نژاد در حالی قهرمان جهان شد که در پایان حرکت‌های یک ضرب در مکان هفتم قرار داشت، اما در دو ضرب تنها وزنه‌برداری بود که بیش از 200 کیلوگرم وزنه زد. این مسابقات همون مسابقاتی هستش که آرنج محمد حسین برخا هم در جریان حرکت‌های یک ضرب زیر وزنه در رفت و او مجبور شد صحنه رقابت‌ها رو ترک بکنه. مدال طلای حسین رضازاده در رقابت‌های جهانی سال 2005 دوحه قطر، مدال طلای کیانوش رستمی و بهداد سلیمی در رقابت‌های جهانی پاریس، مدال نقره سجاد انوشیروانی و مدال برنز سعید محمدپور در همون مسابقات سال 2011 در پاریس، مدال طلای کیانوش رستمی در رقابت‌های جهانی 2014 آلماتی و بالاخره مدال نقره بهداد سلیمی در رقابت‌های جهانی سال 2014 دیگر مدال‌هایی بودند که برای وزن‌برداری کشورمون در دهه سوم آبان ماه در سال‌های مختلف به دست اومد.
نه و 35 دقیقه است. همچنان با افتخار با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ممنونم به خاطر همراهیتون. متشکرم از کسانی که دارن پیامک ارسال میکنن، تلفن میزنن و نظر خودشون رو و سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن. گفتم حتما انشالله فرصت باشه تا پایان پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود توسط کارشناس خوب برنامه‌مون آقای دکتر کوروش باقری. اما ارتباطمون برقرار شده با مهمان بعدی برنامه‌مون، جناب آقای مهران آذری، از قهرمانان سابق رشته وزنه‌برداری و از مدیران فعلی در رشته وزنه‌برداری. آقای آذری سلام، وقتتون بخیر. آیا آذری
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام خوبی؟
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام خوبی؟
آیا آذری من نمیدونم اگر رادیو روشنه یا صدای من بله از اسپیکر دارین گوش، رادیو رو اگر صداشو ببندین چون صدا برگشت داره، ما کیفیت صدای شما رو به خوبی نداریم.
بله خواهش من الان خوبه.
بله الان عالیه. شما خوبی؟ بله
الحمدلله. خیلی
خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
متشکرم، زنده باشین. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، شنوندهای محترم، جناب آقای کوروش خان باقری، دوست عزیزم، و امیدوارم که همه صحت و سلامت کامل به سر ببرن.
سلامت باشین. آقای آذری عزیز، یه مقدار از وضعیت الان خودتون اول بگیم، بعد من گفتگو رو میسپارم به کارشناس خوبمون آقای دکتر باقری.
بله، عرض کنم خدمت شما، در باشگاه فرهنگ ورزش مناطق نفت جنوب، شرکت ملی مناطق نفت جنوب امور ورزش و تربیت بدنی فعال هستم.
بله،
یک اداره بزرگی از نظر ورزش همگانی و قهرمانی با مخاطبای خاص خودش. ما در 4 منطقه گشتاران، آقاجری، مشلمان و اهواز بیش از 110 تیم ورزشی رو در رشته‌های مختلف که 45 تاش مربوط به خود ستاد اهواز میشه رو مدیریت و به اتفاق همکارا راهبری میشه.
بسیاره.
و از این بابت میشه گفت بدون اغراق بزرگترین باشگاه که هم به لحاظ تعدد تیما و هم تعدد ورزشکار هستش و من در خدمتشون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای باقری
من هم سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای مهران خان آذری، از دوستان قدیمی و خوب بنده، جناب آقای مهران آذری دارنده مدال نقره جوانان جهان، قهرمان آسیا هستند و راجب مدیریت ورزشیشون هم خب صحبت شد. من خودم به شخصه جناب آقای خواجهان خاطرات خیلی زیادی رو با جناب آقای آذری دارم و خوشحالم از اینی که در برنامه خودشون حضور پیدا کردن. جناب آقای آذری، همینطوری که نمیدونم دنبال کردین یا نه برنامه رو، ما راجب شرایط امروز تیم ملی وزنه‌برداری داریم صحبت میکنیم با مخاطبینمون و اهالی وزنه‌برداری. خیلی خوشحالیم که شما حضور پیدا کردین در این گفتگو. اگر نقطه نظری در این رابطه یا راجب شرایط کلن تیم ملی وزنه‌برداری، فدراسیون وزنه‌برداری، تیم باشگاه مناطق نفخیز که شما ارتباط نزدیک دارین، خیلی خوشحال میشیم نقطه نظرتون رو بشنویم.
بله متشکرم جناب دکتر باقری، منم از شما بسیار سپاسگزارم و ایام خوش گذشته رو الان برام تداعی خاطر شده و این افتخار داشتم که با نسل طلایی وزنه‌برداری که بعد از مدت ها ایران رو به جایگاه بالای خودشون در سطح رقابت های دنیا و المپیک رسوندن همتیمی بودیم و کنار دوستان عزیز همچنان شما بودیم. فکر میکنم اگر اجازه بدین در مورد وضعیت کرونا و شرایط ملی پوشا اگر اجازه بدین صحبت بشه من
خواهش میکنم چون حالا من خدمت شنوندگانم بگم که خود جناب آقای آذری من دیروز فهمیدم که متاسفانه خودشونم
مبتلا شدن
و خدا رو شکر الان شرایطشون خیلی بهتره. میشنویم صحبتاتون رو جناب آذری.
بله خواهش میکنم. ببینید ورزش کلا پدیده سخت و مشقت باریه در سطح قهرمانی. حالا نمیخوام درجه بندی رتبه بندی برای وزنه‌برداری خواهد بشم ولی خود این رشته وزنه‌برداری بر اساس ماهیتی که داره بسیار سخت پیش میره. محیط بسته و خودتون میدونید که توی یک محیط بسته و تمریناتی که تقریبا تکراری هستن و تنوع چندانی ندارن بسیار کار سخت پیش میبره. الان این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه این که ما الان برای زندگی روزمرهمون وقتی بخوایم از خونه خارج بشیم نگاه میکنیم ببینیم آیا ضرورتی داره یا نه، یعنی بدون ضرورت امکان نداره خودمون رو در شرایط خطر و ریسک بیماری قرار بدیم. خب این ضرورت تشخیص داده شده که خب بحث المپیک هست و آمادگی ملی پوشان و با یک برنامه ریزی این عزیزان اومدن در شرایط اردوی قرار گرفتن. ببینید بدون وجود کرونا خود حضور در اردوی تیم ملی بسیار مشقت باره. این مشقت باری نه فقط به خاطر شرایط فیزیکی و کار بدنی است بلکه این شرایط روانی را هم در پی خودش داره. حالا ببینید با قرنطینه چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی برای وزنه‌برداری که الان خود سهراب عزیز که براش آرزوی موفقیت میکنم اشاره داشت، علی‌رغم این که خب یه بدقولیای شد در حق ایشون ولی انگیزه حضور در مسابقات المپیک و افتخار آفرینی ایشونو من میکنه از این که وارد حاشیه بشه. این خیلی امتیاز بزرگ فردی ورزشکار، اما به نظرم میرسه شرایط قرنطینه بعد از این که خب تست داده شد و ورزشکارا در شرایط قرنطینه گرفتن یک شرایط ویژه و جدیدیه. ببینید ما یه ساختاری داریم، یه نیروی انسانی داریم، این ساختار نیروی انسانی ما بر اساس داشته‌های قبلی، یافته‌های علمی و تجربیاتشون دارن کار خودشون رو پیش می‌برن. اما در مورد کرونا میشه گفت تجربه قبلی وجود نداشته و برای همین باعث میشه که تصمیم گیری خیلی سخت بشه، نیاز بشه که از افراد متخصص استفاده بشه که حالا تو این شرایط خاص تحت عنوان کرونا و قرنطینه‌ای که مربوط به ورزشکاران هست ما داریم یک کار صرفاً و صرفاً تخصصی انجام میدیم. چه کارهایی باید انجام بشه؟ این اردو 30 روز تا 40 روز طول میکشه. خب این بحث روانی ورزشکارا، این امنیت روانی ورزشکار رو کی میخواد تقویت بکنه؟ این انگیزه ورزشکار رو کی میخواد تو این مسیر سوق بده که دوچار لغزش نشه، دوچار حالا از این واژه استفاده میکنم دوچار تنبلی نشه. یعنی شرایط رو ببینید الان تو خبرها ما میشنویم که در اثر طولانی شدن این حضور وجود این ویروس مردم یه مقداری سهل‌انگاری میکنن، شاید خسته شدن. این شرایط برای ورزشکار هم به وجود میاد با توجه به فعالیت شدید بدنی که انجام میده.
چیکار میشه کرد جناب آذری تو همچین شرایط؟
حالا این مقدمه بود برای اینکه برسیم به این کار. ببینید این فدراسیون وزنه‌برداری و کادر فنی هستش که این نیاز رو از طریق روانشناسای خوب و زبده برطرف بکنن. اولنش این که خود ورزشکار اگر نیازی به آموزش داره آموزش کافی بهش داده بشه، چون من الان بعد از اردوشون هم نگران هستم، یعنی نگران هستم که خب از اردو خارج میشن دوباره وارد اردو میشن، خارج شدن از اردو هم خب بالاخره تردد در سطح شهر، شهرهای مختلف، خانواده، اقوام و حالا جای دیگه هست.
حالا آزمایش میگیرن، احتمالاً بازم دوباره آزمایش خواهند گرفت.
بله قطعاً باید آزمایش داده بشه ولی آزمایش فقط برای حضور مجددشون در اردوه. خدای نکرده اگر دچار حالا این ویروس بشن سرمایه عظیمی رو ما از دست داریم، یعنی خود جسم و سلامتی و طول عمر و بازدهی که بچه‌ها داشته باشن یک طرف، این شرایطی که ورزشکارهای زبده ما دارن مثل خود آقای مرادی، مثل آقای میری، مثل بقیه عزیزایی که هستن، شرایط اگر از دست بره امکان داره که ما نتونیم به المپیک برسیم. شما اشاره کردین، خود آسوراب هم گفت خود این کرونا یه فرصتی ایجاد کرد که خب بهبود پیدا بکنه ولی نباید خودش این دفعه باعث بشه که خدای نکرده با دچار شدن یه مقدار از این شرایط ایجاد دور بشن. من اطاله کلام نمی کنم، میخوام بگم که امیدوارم فراتر از اون چیزی که همیشه فدراسیون وزنه‌برداری و تدارک میدید برای اردوی ملی، یه چیز فراتری تحت عنوان اون چیزی که بچه ها رو میتونه تو این گردونه حفظ بکنه با روحیه بالا، ایشالله براشون فراهم بشه، از متخصصین امر پزشکی و روان پزشکی استفاده بشه. الان نیازش هست، چون که من تو خبرها شنیدم مسئولین ژاپنی برگزار کننده المپیک گفتن دیگه تاریخ بعدی تعویق نمیفته، احتمالاً اینجور خواهد بود. بنابراین
بله گفتن یا برگزار خواهد شد یا کلن لغو خواهد شد. که
بله علارغمی که در مسابقات مختلف جهانی تورنمنت ما هی میشنویم که مسابقات لغو خواهد شد، ولی الان ورزشکارا و فدراسیون به این نتیجه رسیده که بیاد این کار شروع کنه. من امیدوارم که سرمایه رو قدر بدونیم، حضور این بچه‌هایی که تونستن با این شرایط کرونا خودشونو تو شرایط ایدئال نگه دارن، خود آقای داوودی و بقیه بچه‌ها، اینو قدر بدونیم. و مقتنم ببینید الان واقعا شرایط سازندگی از بین رفته، یعنی شما قبول بکنید باشگاه کار براشون سخت شده، هیئت‌ها سخت شده، برگزاری مسابقات استانی کشوری اون چیزی که پویا میکنه ورزش سخت شده، بنابراین کشف چهره جدید و ممتاز بالاخره خیلی سخته.
کاملا درست.
باید همین حضور و غنیمت بشمارین، همین بچه‌هایی که الان هستن رو غنیمت بشمارین و کمک کنیم که هیچ خللی بهشون وارد نشه. یعنی به نظر من قرنطینه، حالا رعایت نکاتی که بعد از اردو هم خارج میشن بسیار بسیار مهمه که با سلامت از اردو خارج میشن، با سلامت بازم به اردو بعدی برگردن، که رفته رفته اردوها باعث پیشرفت و رسیدن به حد اکثر اوج شرایط رکوردی و آمادگی بچه ها بشن انشالله.
من خیلی ممنونم از توضیحات به جای شما جناب آذری عزیز، نکات خیلی مهمی رو فرمودین که من امیدوار هستم که ایشالله هم مورد توجه اهالی فدراسیون قرار بگیره. قطعا برنامه‌های خاص خودشون رو دارن تو این زمینه. راجب تیم مناطق نفخیز جنوب هم اگر نمیدونم شما همکاری نزدیک دارین با این تیم یا نه، اگر اطلاعاتی دارین راجب یادگیریشون، راجب شرایطی که داره، شرایط بودجه‌ایشون، قطعا میدونم حتما یه اطلاعاتی دارین، اگر دوست دارین تو این زمینه هم صحبت کنین خوشحال میشیم که بشنویم توضیحات شما رو هرچند کوتاه.
بله خواهش میکنم. ببینید باشگاه فرهنگی ورزش مناطق نفخیز جنوب خب دو بخش اصلی ورزش همگانی و قهرمانی رو داره و یک بخش پشتیبانی تدارکات و یک بخش برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد. من در حالا واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد خدمت همکارا هستم. در واحد قهرمانی ما تعدد تیم داریم و این تعدد تیم ما منتظر موندیم هر فدراسیونی با اون پروتکل هایی که مشخص کرده، چون ما یه پروتکل داریم که فدراسیون پزشکی ورزشی صادر کرده که به ما ابلاغ شده و هر رشته ای هم به صورت مجزا با توجه به فنی بودن و تخصصی بودن و ویژه بودن یه پروتکل جداگونه داره. من با تیم وزنه‌برداری به صورت مستقیم فعالیت کادر فنی ندارم، ولی خب دوستان ما نزدیک، قهرمانان خوب جهان آقای جواد نادری عزیز، دوستان ما هستن از نزدیک در فرایند آماده سازیشون هستیم. اخیراً جلسه برگزار شد برای برگزاری مسابقات لیگ، این دوست ما در مسابقات در جلسه اون پیشبینی حالا برنامه ریزی مسابقات شرکت کرده بود. ما تابع تصمیمات وزارتی و نهایتاً رعایت پروتکل هستیم. بعد از اینکه قرار شد مسابقات برگزار بشه ما اومدیم سه بخش HSC، بهداشت درمان و عملیات غیر سنتی رو که از زیر مجموعه شرکت هستن و دعوت کردیم که ببینیم چه کارهایی میتونن برای ما بکنن، چه الزامات و ملزوماتی رو برای ما تضمین کردن، چون این کار بسیار کار سخت و طاقت فرساییه و استرس بالایی داره جوونا و بچه‌ها.
من عذرخواهی میکنم جناب آیازی چون زمانمون خیلی کوتاه هستش.
بله.
اگر یک جمع‌بندی بفرمایید خیلی ممنون میشم.
بله. با همکاری و همفکری این بزرگوارا در این سه واحد ما قرار شد استارت کار رو بزنیم. و امیدوارم که همه دست به دست هم بدن با رعایت پروتکل ما سرمایه ورزشیمونو که داریم حفظ بکنیم و انشالله روزی برسه که این شرایط هم به شرایط عادی برگرده و بتونیم به شرایط زندگی عادی خودمون برگرده. بازم از شما و همکارای عزیزتون ممنونم.
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه خودتون جناب آقای خواجهان. بنده سوالی
ندارم.
تشکر
خیلی ممنونم از شما و آقای مهران آذری، به نکات بسیار خوبی هم اشاره کردن، مخصوصا در مورد مراقبت از این سرمایه ها. این کرونا باعث شده واقعا ما شرایط جدیدی داریم تجربه میکنیم. اینکه در اردو واقعا باید خیلی مراقب بچه‌ها باشن، به قول معروف آب تو دلشون نباید بخوره. اینکه الان سرمایه ان مخصوصا کسانی که تنها امیدهای ما برای کسب مدال هستن، این رفت و آمدشون تمام لحظه به لحظه شون باید رصد بشه که انشالله اتفاقی برای بچه نیفته. آقای آذری از شما خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار. خب فرصت چندانی نداریم دوستان عزیز. آیه دکتر باقری، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم، جمع‌بندی برنامه.
من عذرخواهی می‌کنم که زمان برنامه کم هستش، فکر کنم تلفن‌هایی رو داشتیم.
آره چند تا سوال پایمکی هم داشتم. منم عذرخواهی می‌کنم واقعا از شنونده‌های عزیز.
به هر حال امیدوار هستم که ایشالا با برنامه پربارتر در هفته آینده در خدمت شنوندگان باشیم.
ایشالا آقا نواب نصیر شلال ازش خبر دارین؟
تا حدودی بله، ایشون بیشتر الان با بچهای کراسفیت داره کار میکنه. به شکل
تو فدراسیون سمتی ندارن؟
نه تو فدراسیون نیستنش.
باز از کیانوش پرسید بودن که انشالله چون پای ثابت برنامه است.
ما کیانوش خیلی راجبش خیلی صحبت کردیم، به هر حال بذاریم کارش.
به اندازه کافی صحبت شده. خیلی متشکرم آقای دکتر کوروش باقری، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز همراه بودیم با ورزش ایران ویژه وزنه برداری. تا هفته بعد خدا یار و نگهدارتون باشه.
صنایع چوبی داردار، تولید کننده لوسرهای چوبی، تولید کننده انواع سقفی، دیوارکوب، لوستر، آباژور، کنار سالونی و ساعت، دارای 7 گواهی نامه بین المللی ایزو. شماره های تماس 021-655-850-05-06. صنایع چوبی داردار.
شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور، دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001، دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران. شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف.
شرکت مرغداری فاطم با بیش از 40 سال سابقه فعالیت درخشان و انتخاب به عنوان مرغداری نمونه کشور، مفتخر است با استفاده از مواد طبیعی و گیاهی در جیره طیور، محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. هر ایرانی یک تخم مرغ در روز. شرکت مرغداری فاطم. در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
کارتون خورشید البرز، تولید کننده انواع کارتون های 3، 5 و 7 لایه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir
از ما بخواهید. از دیرباز با شما بوده این و امروز با درآمیختن تجربه، هنر دست، دانش، تکنولوژی و رعایت اصول بهداشتی و ارتوپدیک، ترکیبی از راحتی، زیبایی و دوا و هر آنچه از یک پایپوش مناسب انتظار می رود را به شما ارائه می کنیم. کفش شاهین.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
اگه اهل شب بیداری هستین و تا ساعت 2-3 بامداد یا خوابتون نمیبره یا سر کار هستین، یکی از گزینه‌های خوب برای گذران این ساعت‌های شبانگاهی شرکت در یک دوره همی رادیو.
دوره همی که سالهای سال داره برگزار میشه. سه شنبه ساعت 30 دقیقه بامداد، راه شب رادیو ایران.
شب و سکوت و صدای دلنگیز ناله ها و ناله های عاشقان راه دور، انحنای قامت شب را در آسمان پرستانه میشه. راه شب.
شهاب نادری هستم، تهیه کننده راه شب دوشنبه شب ها، یعنی همون راه شبی که بامداد سه‌شنبه روی آنتن میره و با اجرای داوود خان حیدری استادم هر هفته شنونده اون هستید. موضوعی که این هفته نشانه گیری کردیم برای برنامه وام گرفته از کلام سعدی هست که پندی درش نهفته داره. سعدی میگه رنجوری را گفتند دلت چه میخواهد، گفت آن که دلم چیزی نخواهد. این نشانه گیری این هفته ماست. دل بخواه ما در دوره‌ای که شاید در رنجی و سختی و دشواری گرفتار میشیم، دل بخواهمون چی هست؟
این که آدم تو روزای سخت هوای هم نوعش رو داشته باشه کار مهمیه، وگرنه تو روزهایی که همه چی بر وفق مراده و شرایط خوبی بر زندگی و کار ما حکم فرماست که خیلی ها هستن احتمالاً که به یاد کمک به دیگران هم میافتن.
این روزا شیوع ویروس کرونا اون شرایط خاص و سخت رو ایجاد کرده. برنامه مهربان باشیم رادیو معارف فردا صبح از مهربانی با همسایه ها خواهد گفت.
مهربان باشیم.
نبول فضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه صبحگاهی مهربان باشیم از رادیو معارف. این برنامه با محوریت موضوعات اجتماعی هر روز صبح از ساعت 6:45 تا 8 صبح تقدیم شنوندگان عزیز و نازنینمون میشه. روز سه شنبه با توجه به وضعیت بیماری کرونا که اتفاق افتاده برای کشورمون و قدری هم مسائل اقتصادی، سعی میکنیم به موضوع همسایه ها و توجه به همسایه مداری بپردازیم. این که چقدر ما از حال همسایه هامون آگاه هستیم و اینکه اصلا برامون مهمه همسایه‌مون تو چه وضعیتی داره زندگی میکنه، این سوال برنامه ما و موضوع برنامه سه‌شنبه مهربان باشیم از رادیو معارفه.
وقتی در یک زمینه اقتصادی امکان تولیدات فراوان و با کیفیت توی کشور وجود داره و این امکان تا حدیه که اون محصول به مقدار زیاد به کشورهای دیگه هم صادر میشه، دیگه واقعا باید تو قصد و غرض کسایی که میرن و محصولات مشابه خارجی رو اونم در حجم زیاد وارد میکنن و بازار داخلی رو اشباع میکنن شک کرد.
برنامه تابلوی واردات فردا که از رادیو اقتصاد پخش میشه از بلایی میگه که واردات بی رویه سر صنعت تولید دمپایی آورده.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
با صدا 24 انتخاب آسان است.